در این حال برای امام باقر و امام صادق هم نقل شده در زمان هشام احضار شدن. منتها یه مقدار نیاز به تحلیل داره واقعا، آیا اون همه راه مثلا اینا بیان برگردن نامی نشانی چیزی نباشه، اینا یه مقداری واقعش جای بحثه، من در جای دیگه هم عرض کردم، هرچندم قبولش هم خیلی سخت نیست چون اینا خیلی چیز میکردن دیگه، مدیریت میکردن دیگه، امام که راحت نبوده که افراد بیان گزارش تهیه بشه، در این حال باید بحث بشه چرا، ولی چون بنی عباس نزدیکن دیگه، کوفه است و مدینه است و بغداد و امام کاظم علیه السلام بغداد، امام صادق بغداد زیاد میاد، اون ائمه بعدی هم که سامرا هستن در همونجا، اینجا احضار و اینا خیلی راحت تره. عرض کردم امام سر سفره است، به قول شما سر نمازه، اونم دارالخلافه است، یهو تقی به توقی آدم میفرسته امام صادق رو احضار کنن، امام هادی رو احضار کنن در سامرا. در بنی عباس به این جهت بیشتره و دلایل دیگه هم البته داره. خب احضار ائمه رو عرض کردم که امام هادی در هفته دو بار میاد، امام حسن عسکری میاد و جالبه همینا اتفاقا یک زمینه است برای اون رسالت امامت. یکی از این بزرگان اصفهان رفته بود سامر را، بعد برگشت این شیعه شد، بهش گفتن تو چطوری شیعه شدی آخه، چه ربطی داشت؟ میدونه خب اون موقع ایران و اصفهان و اینا، خب میدونید که بحث تشیع خیلی اونجا نبود. اصفهان از اون تو چطور شیعه شدی آخه، چطور پیرو مکتب علمه شدی؟ که من وقتی که رفته بودم اون موقع وفود نماینده از مردم میرفتن دیگه، که رفته بودم خب اینا مثلا طول میکشید دیگه، اون موقع گاهی مدت ها میموندن کارشون را بیفته، گاهی خلیفه رو نمیتونستن ببینن، حالا به هر حال ممکنه قدیمان بود آقا دکتر دیگه، حج بعضیا میرسیدن میرفتن حج، تا میرفتن وقت اعمال تمام شده بود، میموندن یک سالیاتون هست یعنی یادتونه منظور در تاریخ خوندیم این منا میموندن دیگه، مثل خب چاره نه، حالا
اصلا خب نمیشدن برگردن،
نمیشد بودنه بهتر بود دیگه، میموندن سال بعد. ماها الان فکر کنیم مثلا یه ساعت میری مشهد و میای و تمام این حرف، خب ببخشید میگه من اونجا بودم یه آقای میامد، خب اینم جزوه بالاخره محتلمینی بوده که از اصفهان رفته و اینا، بعد میگه این آقا رو که می آوردم می آمد اونجا، من می دیدم می دم این با دیگران فرق میکنه، من یواش یواش جذب شدم و بعد رفتم و پرسجو کردم و مانوس شدم و ارتباط گرفتم بعدنش. میخوام بگم خود همین اقدامات دستگاه خلافت ائمه استفاده بهینه هم ازش میکردن که عرض میکنم. چهار تبعیده، اینا ائمه رو تبعید میکردن، یا تبعید خودخواسته، یعنی به این معنی که امام نمیتونست آقای دکتر در اونجا بمونه، برای حضرت امام سجاد علیه السلام هست دیگه، امام سجاد بعد از کربلا و عاشورا وقتی که برگشتن مدینه، امام یک سال دو سال نتونست در شهر مدینه مستقرن زندگی بکنه. اینو استاد ارجمند و بزرگوار خدا به سلامت بداره، استاد آسد محمد رضای حسینی جلالی در اون جهاد الامام سجاد داره، بعضی میگن حضرت زینب مدینه بود چه کار داشت به مثلا به شام، یا حالا بعضی میگن در مصر، اتفاقا من خیلی تحقیقی نکردم ولی برخی دوستان وقتی میپرسیدن من به طور کلی همین رو عرض کردم، گفتم ما اون موقع نیستیم، نبودیم، تاریخ هم درست به دست ما نرسیده. اینکه امام سجاد علیه السلام نمیتونه در مدینه مستقر باشه، ممکنه رفت آمد داره، خالی نکرده، ولی مستقر نیست، قطعا شرایط برای حضرت زینب هم همینه. متا امام سجاد علیه السلام امام باید در نزدیک باشه، حضرت زینب خب نیست دیگه.
عجب تاریخ هم میگه که وقتی حمله یزید دستگاه یزید آره. به صورت میگیره،
آفرین، لذا حضرت زینب بعدم حالا شوهرش اینجا ملک و املاکی داشت و توانی داشته و برداشته آوردن آمدن، منظور خیلی معنی نداره، اصراری نباید بکنیم برای چی اومده، خب آمده. بعد اون موقع سفر درست سخته، ولی در این سخته نسبت به همون سختی های اون موقع مقدماتی فراهم میشه، هستن اون موقع ها سفر بین مدینه و کوفه، حالا کوفه که نزدیکه، بین مدینه و شام زیاده، دیدید دیگه در زمان چیز خیلی از اصحاب خاص امیرالمومنین میان شام دیدن معاویه، که اونجا هم دیدید اینا ساکت نمیشن، معاویه هم گاهی قد دیگه جای حرف زدن نیست، تسلیم میشه و به حرفای اینا گوش میده راجع به فضائل حضرت امیر علیه السلام. و اینا خودشونو موظف میدونن آقای دکتر بیان، حالا که امام نمیتونه بیاد اینا بیان. ما چه میدونیم، شاید حضرت زینب آمده کارهایی هم انجام داده گزارشش به ما نرسیده، شاید لذا میخوام بگم من این نداره، این ترددها این رفت آمدها هست. ببخشید تبعید، خب اینو میدونید
این تبعید خودخواسته
نه تبعید یا گاهی اوقات به اجبار اونهاست یا گاهی اوقات نه اصلا خود امام، مثلا امام کاظم علیه السلام. خب عنایت دارید اینو که امام کاظم علیه السلام در یک مدتی امام در مناطق دوردستی از مدینه که میگن شام، اونجاها امام متنکرن ناشناس و حتی داره فوقع فی غارن، امام در غار زندگی میکرده، امام کاظم علیه السلام. لذا ما که نبودیم اون موقع، شرایط رو نمیدونیم، که حتی در زمان امام کاظم اونقدر میدونید که امام کاظم سخت ترین دوران 11 امام، دوران امام کاظم سخت ترین همه دوران امام در سختی به سر میبره. به گونه نگاه کنید، تبعید عرض میکنم، تبعید لازم فقط بعد مکانی نیست، که امام کاظم به اصحاب خاصش فرمود که اگر اومدن از شما از من پرسیدن بگید کی؟ نمیشناسیم، کی رو میپرسی؟ جدن ها؟ بعد اگر دیگه نشد اون رو چیز بکنید بگید ما اصلا نمیدونیم کجا هست، خبر نداریم. واقعا هم همینه، این که امام علیه السلام خودش میره در غاری بیرون متنکرن زندگی میکنه، یعنی میخواد اصحاب خاصش هم، حالا مگر افراد خیلی خاصی که اصحاب سرن. ببینید این شرایط این، حالا تبعید که عرض کردم چه تبعید خودخواسته است یا به اجبار. پنج، شهادت. این حرف درسته که ائمه ما معمولا به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، واقعا هم آقای دکتر، حالا اون روایت هم اگه نپذیریم که شیخ مفید نمیپذیره، خدا بیامرز شیخ مفید رو، خیلی خدمت
که امام یا مقتول یا مسموم،
آره ما منا اما مقتول او مسموم، شیخ مفید نمیپذیره و شیخ میگه چند تا از اماما شهید شدن، بقیه به وفات
طبیعی
مرگ طبیعی از دنیا رفتن. ولی واقعا وقتی تاریخ رو میخونه، ائمه رو میبینه، خلفا رو میبینه، دستگاه خلافت رو میبینه، نمیشه اینا به مرگ طبیعی. شما سنا رو هم نگاه بکنید، سن بالاترین سن، سن امام صادق علیه السلام دیگه، آخه 25 سال و 28 سال و 42 سال و فلان این حرفا، یعنی واقعا هم همینه. بعد هم بودم تاریخ میبینه، میده بعیده اینا به مرگ طبیعی، دستگاه خلافت. حالا گاهی قد خود خلیفه خوبه، 4 تا وزیر و ندیم بدذات پیدا میشن، گاهی وزیر خوب خلیفه بدذاته، گاهی فلان، عوامل مختلفی است. بحث شهادت این هست که نمونه‌های زیادی داریم. و آخرین موردی که برای این بحث ائمه علیهم السلام خدمت شما عرض میکنم، بحث جایگزین کردن دیگرانه. تا جایی که تونستن فیزیکی ائمه رو حذف بکنن، جاهایی هم که فیزیکی نمیتونن حذف بکنن، بیان نرم افزاری دیگران رو جای اینا جا بزنن که مردم سراغ اهل بیت علیهم السلام نیان، تا به اون مقاصدی که خلاف مقصد دستگاه خلافت مردم نرسه.
خیلی ممنون،
ببخشید،
بحث خیلی خوبی هم هست، هم بحثای اعتقادی از این جهت که خب اقداماتی که دستگاه خلافت در راستای تحریف جامعه اسلامی داشتن، که اهل بیت چون وظیفه تبیین اندیشه اسلامی رو به عهده دارن، اندیشه صحیح اسلامی رو، یکی از کارهای جدی دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس این بوده که نسبت به اهل بیت خب اقدامات خاصی رو دنبال کنن تا اون جایگاه حقیقی اهل بیت بین مردم جا باز نکنه، که از این طریق بتونن کارهای خودشون در مسیر انحراف دنبال کنن. که حالا قطعا نقطه مقابلش که اهل بیت چه کردن بحثی است که ان در برنامه آینده ان که جناب استاد در برنامه آینده توضیحات خود رو در این زمینه ارائه خواهند کرد. ما در برنامه امروز از 6 اقدامی که دستگاه خلافت نسبت به اهل بیت داشتن یاد کردیم: ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، کنترل فعالیت‌های اهل بیت، که از طریق حالا جاسوس گماردن ازدواج‌های اجباری که صورت می‌گرفت، احضار ائمه، تبعید اهل بیت، شهادت اهل بیت و جایگزین کردن دیگران به جای اهل بیت. تشکر می‌کنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز و مباحثی که اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید.
التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی‌گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی‌گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام و همینجور هم هست، یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر. ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهمی دارن. انتخابات رو فریضه دینی میدانستن، تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده است. امام میفرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. در باره انتخابات نظر امام اینه. یا در یک بیان دیگه میفرمایند کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسلها بعد و مستلزم بازخواست الهی است. این فرمایشات امامه که با همین بیانات، با همین محکمکاری ها امام جمهوری اسلامی رو استوار کردن، پا برجا کردن.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهارا، شکنان یک بار به صف خیزه ای وطنم بر یاری یارا، آمد وقت شور و وقت انتخابات، یک ایران دارد باز آقای شد و سازنده فردا، باز گشت بانگ یک صدای ملت، با ولایت هستیم تا شهادت. شود از هر فتنه رها، سرلوح شود در پهنه دنیا.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. همان گونه که مستحضرید، موضوع این برنامه اختصاص داره به تبیین و بررسی شعار سال. خب چون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هم قرار داریم، هم در این برنامه و هم در برنامه آینده ما قصد داریم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال بپردازیم. کارشناس محترم هم در برنامه حضور دارن. جناب آقای قنبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این حماسه بزرگ ملی که در پیش داریم هممون بتوانیم وظیفمون رو به درستی تشخیص بدیم و همچون گذشته برگ زرینی به دفتر انقلاب اسلامی افزوده بشه.
انشاءالله. خیلی استقبال میکنیم از شما شنوندگان که با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
من رای میدهم،
خب به امید ایرانی سرفراز با مشارکت آگاهانه و حد اکثری شما در انتخابات 11 اسفند، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری، با برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستیم. میخواییم به نقش مجلس در تحقق شعار سال بپردازیم. خب جناب آقای قنبرزاده، مجلس از اون نهادهای بسیار مهمی در کشور هست که در حقیقت نقش ریل گذاری در اقتصاد رو داره و همچنین بحث نظارت. حالا میخوایم بحث رو شروع بفرمایید، اینکه مجلس شورای اسلامی چه نقشی میتونه در تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید داشته باشه؟
بله، خب مجلس شورای اسلامی به ویژه در جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای در یک تعبیر ریل‌گذاری فعالیت‌های قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی داره، نقش بی‌بدیلی که در حقیقت چیزی جایگزین و ایفا کننده این نقش نمیتونه باشه. حساسیت بالایی برخورداره. بسیاری از نتایج پسندیده یا نپسندیده فعالیت‌های اجرایی برگشت می‌کنه به اون ریل گذاری که در مجلس شورای اسلامی شده. اگر درست به جا با دقت کارشناسانه متعهدانه انجام شده باشه، طبیعتاً نتایجش مردم بهره‌مند شدن و اگر گاهی خطا یا کوتاهی هم صورت گرفته باشه، ممکنه آثار سوءش در جامعه پیدا بشه. در رابطه با شعار سال هم از این مسئله مستثنا نیست. همه ابعاد اقتصادی نظام، حالا به ویژه شعار سال، یعنی در همین دو محور رشد تولید و مهار تورم، نقش مجلس شورای اسلامی بسیار تعیین کننده است. خب همون جوری که شنوندگان محترم برنامه مستحضر هستند، اگر بخوایم وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در یک نگاه کلان بیان بکنیم، به دو بخش قانونگذاری و نظارت تقسیم میشه.
بله.
یعنی نمایندگان ابتداءً موظف هستند که در جاهایی که مورد نیاز هست، کشور نیاز به قانون داره، قانونگذاری کنند و البته نقششون به همینجا بسنده نمیشه و باید نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشند. خب یکی از مواردی که در بخش قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری برای مجلس شورای اسلامی تعیین شده، مسئله اظهار نظر نمایندگان هست راجع به برنامه و بودجه‌ای که دولت برای اقدامات خودش ارائه میده.
سالیانه به مجلس فرستاده.
در واقع برنامه 5 ساله است و بودجه سالیانه است. در هر دو بخش هم الان میدونید که برنامه هفتم در همین سالی که گذشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بودجه هم که سالیانه هر سال طبق روال تصویب میشه. در حقیقت برای دستیابی به اهداف بلندی که در جمهوری اسلامی دولت ها در سر دارن، مجلس میتواند کمککار خوبی باشه. قدم به قدم در بودجه سال به سال این محقق میشه. طبیعتاً ما دستیابی به یک شعارهای بسیار بزرگی مثل رشد تولید و مهار تورم این گونه نیست که ما بتونیم مثلا با یک تصمیمات موضعی کوتاه مدت همه مسائل رو حل کنیم.
بله.
بنابراین مجلس شورای اسلامی بسیار تعیین کننده است. من یکی دو نمونه رو اشاره می کنم. در همین برنامه و بودجه یکی از سیاست‌گذاری هایی که مجلس میتونه در بخش قانونگذاری یعنی تصویب این قوانین و بعد به تبعش در نظارت بهش توجه کنه، همین نقش تورمی تصمیمات دولته. اشاره کوتاهی میتونم بکنم که بالاخره دولت ها با توجه به تعهداتی که به ملت دارن، احساس وظیفه‌ای که دارن، دلشون میخواد که بیشترین خدمات رفاهی عمومی برای عموم مردم داشته باشن.
در قالب همون شعارهاشون متعلق
بشه. بله، طبیعتاً وعده هایی به مردم داده شده، بسیار از این وعده ها وعده های درستیه، باید هم محقق بشه.
بله.
اما باید این توجه داشته باشیم که منابع مالی دولت منابع محدودی است. یعنی ما نمیتوانیم روی منابع بی نهایت برنامه ریزی کنیم. اینجاست که گاهی اوقات اولویت بندی و تصمیم گیری درست بسیار تعیین کننده است.
درست.
اگر یک نمونش رو الان مثال میزنم، اگر این هزینه‌ای که دولت و اولویتاش انجام داده بیشتر از آن که هزینه تولید باشه، هزینه مصرف باشه، خیلی راحت ما میتونیم پیش بینی بکنیم که از شعار سال دور خواهیم شد. یعنی نه تنها رشد تولید و مهار تورم رو نداشته باشیم، بلکه برعکس نتیجه. اما اگر دولت بیاد با یک انضباط مالی هزینه های مصرفی خودش رو کاهش بده و اتفاقا تو بخش تولید سرمایه گذاری جدی تری انجام بده، ما به هر دو بخش سوار سال. خب در این جهت مجلس شورای اسلامی باید نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه، تذکر بده در جاهایی که لازمه به دولت، به کمک دولت بیاد که این تصمیماتی که شما گرفتید آیا در راستای این سیاست گذاری هست یا اینکه نه خدای نکرده یه جاهایی داریم زاویه میگیریم و دور میشیم.
بله خیلی خوب، بحث های خیلی خوبی درباره نقش مجلس مطرح شد. همکارمون خانم متقیان نژاد هم بین مردم رفتن و در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کردن. این گزارش رو با هم میشنویم و باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود به تک تک شما هموطنان عزیزم که شنونده رادیو معارف هستید و در برنامه به احترام ایران همراه من هستید. در این بخش گزارشی داریم نزدیک میشیم به انتخابات 11 اسفند ماه و با پرسش هایی در خدمت هموطنان عزیز هستیم. اولین پرسشی که از مردم پرسیدم در این خصوصه، آیا مجلس شورای اسلامی میتونه در مسائل اساسی کشور مانند حل مشکلات اقتصادی اثرگذار باشه؟
بله قطعا با وضع قوانین درست میتونن تاثیر بسزایی داشته باشن و اینکه ما تونستیم به خودکفایی برسیم.
بهترین راه برای آبادانی کشور قانونگذاری مجلسه که در سالهای اخیر خدا رو شکر با درایت و تصمیم گیری های درست در آبادانی و سرنوشت کشور مثمر ثمر بوده.
قانونای خوبی هم وضع کرده، بیشتر قانونا خدایش خوب بوده. خب با وجود این تحریمایی که الان ما درش قرار داریم، قانونا برای سرنوشت و آبادانی کشور خدایش تاثیرگذار و خوب بوده. امیدواریم از این به بعدم که یه مجلسی قرار جدید بیاد قانونای خوبی وضع کنه برای سرنوشت ما جوونا، برای آینده ما، به پیشرفت ما.
همه ما میدونیم که تمام قانون ها توسط مجلس وضع میشه. اگر این قانون گذار به درستی انجام بشه که کشور درست کارش انجام میده و باعث آبادانی میشه، پس مجلس موظفه که برای آبادانی کشور تلاششو بکنه و مردم هم توی انتخاباتشون دقت داشته باشن.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا.
خب گزارش همکارم خانم متقیان نژاد رو شنیدیم، از ایشون تشکر می کنم. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده هستیم و در مورد نقش مجلس در تحقق شعار سال صحبت می‌کنیم. اینکه نمایندگان ملت در نهاد قانون‌گذاری چگونه می‌توانند کمک بکنند به اینکه هم تورم در کشور ما مهار بشه و هم شاهد در حقیقت رشد تولید در کشورمون باشیم. خب شنونده هستیم حاج‌آقای قنبرزاده، ادامه صحبت‌هایی رو که در این زمینه داشتید.
بله، به یک نمونه از تصمیمات مجلس به گونه ای کمک مجلس به دولت اشاره کردیم که به نحوی شاید مستقیم ترین علت تأثیرگذار در تحقق شعار میتونه باشه، شعار سال میتونه باشه، همین مسئله کمک به انضباط مالی دولت و تعیین اولویت های دولت جمهوری اسلامی است که این منابع رو چگونه مصرف کنه. نمونه دیگری که باز میتونم بهش اشاره بکنم که مجلس میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه در اون، مسئله خود حجم نقدینگی است. اخیراً در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مجدداً به این مسئله اشاره شد.
بله.
خب مسئله کسری بودجه یکی از مسائلیه که همیشه دولت ها باهاش مواجه هستند.
بله.
و اینکه این منابع مالی مصرف هزینه های دولت از کجا باید تأمین بشه بسیار مسئله مهم و دقیقی است.
بله.
این که مجلس شورای اسلامی این اجازه